أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل. ایام مصیبت و عزا و ایام شهادت بانوی بزرگ عالم اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، این مصیبت بزرگ، مصیبت جانکاه، جانخراش رو به پیشگاه مبارک فرزند سلام علیکم فرزند والا مقامش حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم ان شاء الله این ایام عزا و مصیبت رو اونطور که شأن اهل بیت هست و در شأن حبیبه خدا، دختر حبیب خدا، زوجه ولی خدا، مادر اولیاء خدا، ائمه اطهار باشد، توانسته باشیم انجام وظیفه کرده باشیم. انشاءالله عزاداری های شما، شرکتتون در جلسات مورد عنایت ویژه اون حضرت باشد و همه ما انشاءالله در دنیا مشمول دعاهای اون حضرت و در آخرت مشمول شفاعت اونها باشیم انشاءالله. در بحث اخلاقی سلام علیکم رسیدیم به این موضوع که انسان در این که بخواد سیر کمال و اخلاق نیک رو داشته باشد و در خودش پیاده کند نیاز به الگو دارد. یه الگویی میخواد که انسان او رو مورد توجه خودش قرار بده و رفتار او رو تکرار کند و گفتیم بهترین الگو که خدای متعال هم او رو الگو قرار داده است شخص نبی گرامی اسلام است که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه و خود اون حضرت هم فرمود انا ادیب الله، من ادب شده خدا هستم، تربیت شده پروردگار، خداوند من توصیه کرده چجور عمل کن، چجور رفتار داشته باش و من او رو پیاده میکنم. از جمله این روایت رو خوندیم که فرمود اوصانی ربی به سبع، هفت چیز رو خداوند به من توصیه کرده که من در عمل رعایت کنم. اولیش فرمود اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیه، خداوند توصیه کرده به من، سفارش کرده که در عمل اخلاص داشته باش. امر این بعد اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیه، چه در جای خلوت باشی، تنها باشی، کسی نباشه، عملی رو انجام بدی برای خدا باشد. اگر در اجتماع بین مردم هم هستی مورد توجه دیگران، همونجا در اجتماع هم در عمل قصدتون خالص باشه برای خدا. اوصانی ربی بالاخلاص، به اخلاص فی السر والعلانی. در این مورد اخلاص چون امر مهمی است، یکی دو بحث راجع به اخلاص صحبت کرد. به نظرم میاد این رو یه مقدار ادامه بدیم، چون یک وصفی است که خداوند توصیه کرده شخص حبیبش رو به اخلاص. اون حضرت در روایات زیاد به ما توصیه کرده، در آیات فراوانی قرآن توصیه کرده که آیاتش هم در جلسه قبل خوندیم. و اون چه که از هر چیزی بیشتر انتظار هست از امثال ما ها، از روحانی، از یک طلبه فاضل، از یک محصل علوم دینی، انتظار ازش هست اخلاص در عمل، که همه ما باید نشون بدیم، دیده بشه از ما، ما شناخته بشیم به فرد مخلص که عملش برای خداست، خالص لله. این انتظاری است که از روحانیت هست، از طلبه ها هست، از یک شخص معمم. انتظار اخلاص در عمل و دوری از ریا که خودش شرک است، شرک خفی است. این توصیه شده. از این جهت به این مناسبت من به نظرم میاد یکی دو جلسه دیگه در این زمینه صحبت داشته باشیم. خب اخلاص یعنی چی؟ چه کار باید بکند انسان که بگن مخلص است، اخلاص دارد؟ در مفردات راغب که الفاظ قرآن را معنا می کند، مرحوم راغب اصفهانی در مفردات بعد از چند آیهی که راجع به اخلاص وارد شده بیان می کند معنای اخلاص را. عرض کنم که تعبیر ایشون این هست، میگه فحقیقت الاخلاص، اون معنای واقعی اخلاص. اگر بخوام ببینیم اخلاص مراد چیه، میگه فحقیقت الاخلاص التبری من کل ما دون الله، تبری از اون چه غیر خداست. در فکرش، در نیتش، در عملش، در اعتقادش، در همه این امور خالص لله، برای خدا باشد و تبری بجوید از اون چی که غیر خداست. فحقیقت الاخلاص التبری من کل ما دون الله، در تمام اعمال و رفتار و اعتقاد و گفتار و همه چیزش فقط خدا در نظر باشه. بیزاری به جویت، تبری به جویت من کل ما دون الله، اون چه غیر خداست. نه چشم طمع به دیگری دارد، نه ترس از دیگری دارد، نه امید به دیگری دارد. امیدش به خداست، توجهش به خداست، طمعش به خداست، از او میخواد، ترسش از خداست. این معنایی که مفردات راغب میگه. حقیقت الاخلاص التبری، بیزاری جستن، دوری جستن از اون چه که غیر خداست. در مجمع البحرین تریحی، کتاب لغت معروف، اونم میگه که مراد از اخلاص چیه؟ قد خص العمل الخالص فی العرف، اونی که مردم از عمل خالص میفهمند، از اخلاص میفهمند. خص العمل الخالص فی العرف بما تجرد قصد التقرب فیه عن جمیع الشوائب، قصد تقربی که در انسان هست مجرد باشد، خالص باشد، پاک باشد از جمیع شوائب، هر مخلوطی، هر اضافه‌ای، عرض کنم که هر انتصابی از همه شوائب و عرض کنم که اضافات و امثال اینها پاک باشد، هیچ آلودگی تا قصد خالص مجرد از جمیع شوائب. باز اونم اینجور معلوم یه اضافه هم ایشون دارد که فکر کنم از روایات گرفته، اون اضافهش این است که ولا ترید ان یحمدک علیه الا الله، و هیچ موقع قصد نداشته باشی که در یه عمل خالصی که برای خدا انجام دادی کسی تعریف از شما بکنه. اینم میارد جزء معنای اخلاص. اخلاص تجرد قصد از جمیع شوائب و این که لا ترید، قصد نکنی شما ان یحمدک علیه الا الله، کسی شما رو تعریف بکند برای عملی که انجام دادی، قصد تعریف، خوش آمد دیگران، دیگران خوششون بیاد، تعریف بکنن، مدح بکنن، به چه آدم خوبی، چه نماز خوبی میخونن، چه ذکر خوبی میگن، انتظار نداشته باشه. تو قصد شما این نباشد که کسی از شما مدح بکند در عمل خوبی که انجام دادید لله. عرض میکنم این قسمت رو شاید از روایات در آورده باشدشون، چون در روایتی داریم که از پیامبر اسلام روایت نقل شده، در بهار نقل میکنه مرحوم مجلسی، پیغمبر فرمود ان لکل حق حقیقتون، هر حقی یه واقعیتی دارد، یه حقیقتی دارد. ان کلام پیغمبر، ان لکل حق حقیقتون و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، کسی، هیچ بنده‌ای به حقیقت اخلاص نمی رسد حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل لله، به حقیقت اخلاص کسی نمی رسد مگر اینکه لا یحب، دوست نداشته باشد کسی ازش در کارهای خیری که کرده تعریف بکنه. حقیقت اخلاص میخواد بفرمود پیغمبر همینه. عرض کنم لکل حق حقیقتون، هر حقی یه حقیقتی، یه واقعیتی داره. حقیقت و واقعیت اخلاص چیه؟ ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل لله، کاری که برای خدا کرده دوست ندارد تعریفشو بکنه، چه آدم خوبی، چه فعل خوبی، چه کار خوبی انجام داد، نخواد، اراده نداشته باشد. اگر کسی کار را میکند و همچه اراده‌ای که کسی ببیند و تعریف ازش بکند تو فکرش، تو ذهنش، تو نیتش نباشه، این حقیقت اخلاص. پس اینو سرمایه خودمون قرار بدیم که کارمون، عملمون، فکرمون، اعتقادمون، هر چه داریم خالص برای خدا و به هیچ کس غیر خدا نظر نداشته باشیم، نه طمعی، نه ترسی، نه امیدی، نه اینکه انتظاری که تعریف بکند، مدح بکنه. این را میگیم عمل خالص برای خدا. و این خیلی مشکله، میشه به این زودی ها به دست آورد؟ یه کلامی من از امام نقل کردم برای اینکه اوقع در نفوذ باشد، در شرح 40 حدیث. اونجا امام هشدار میداد، مراحلی راجع به اخلاص و ریا و ترک ریا و اینا مطالبی دارد از جمله این حرف. عرض کنم که ترجمهش من آوردم، میفرماد تخلیص نیت از تمام مراتب شرک. این خلاصه ترجمه فرمایش امام است. تخلیص اعمال از جمیع مراتب شرک و ریا منحصر به اصلاح نفس و ملکات نفسانی است. کسی نمیتوند اخلاص در عمل پیدا کند الا اینکه صفات نفسانیش رو صفات نیک قرار بده، ملکه نفسانیش حب نفس نباشد، حب لله باشه. تا مادامی که میفرماد حب نفس تو قلب انسان هست، حب الله، دوستی خدا، عمل بر خدا راه نداره. این تعبیر امام هست. تخلیص نیت از تمام مراتب شرک و ریا و مراقبت بر ابقائش که این خلوص در انسان بمونه، منحصر به اصلاح نفس و ملکات آن است، که اون اصلاح نفس سرچشمه تمام اصلاحات و منشأ جمیع مدارج و کمالات است. اگر بتواند حب نفس را از دل بیرون کند، به هر مقداری که دل از خودخواهی خالی شد، خداخواه می شود. این دوتا با هم تو دل انسان، تو قلب انسان جمع نمی شه، خودخواهی و خداخواهی، حب نفس و حب خدا. فرمود این دوتا با هم جمع نمی شه. هر مقدار، تعبیرش چونه، هر مقدار که نفس خالی شد از حب به ذات، حب به نفس، به همین مقدار حب خدا و حب ذات پروردگار جاشو میگیرد. عرض کنم که و مادامی که حب نفس در دل هست و انسان در بیت مظلم نفس است، مسافر الالله نیست، بلکه از مخلدین الالارض است. این نمیتوند سفر الالله داشته باشه، سیر الالله به حب خداست نه به حب نفس. و این را امام تو عباراتشون هست که میفرماد این کار مشکلیست. میفرماد بسیار این کار مشکل و مهم، بلکه بعض مراتب آن برای خلص اولیاء الله میسر و ممکن است. این خلوص، اخلاص در عمل، حب خدا، فرماد این برای همه کس ممکن نیست. بعض مراتب آن، این تعبیر ایشون، جز برای خلص اولیاء الله میسر و ممکن نیست. یه همچه امر مشکلیست، دسترسی به اخلاص بعض مراحلش فرمود برای امثال ماها ممکن نیست. خلص از اولیاء الله میرسن، میتونن به اون مراحل بالای اخلاص برسن، اما مراحل پایینشو میشه دستیابی هست، قابل این که بهش برسیم، اما مشکل. شرطش فرمود منحصر به این است که حب نفس از خود دور کن. اگر خودخواهی و عرض کنم که علاقه به نفس باشد، این سیر الالله براش امکان نداره. مسافر الالارض است، مخلد در ارض. علی حال تعبیراتی که ایشون دارن اینجوری، اینقدر خفیست این ریا در عمل و اخلاص در عمل که گاهی بر خود انسان مشتبه میشه. فکر میکند خالص از قصدش، نیتش برای خداست، در حالتی که وقع اف ریا، وقع اف شرک الخفی، خودش توجه نداره. یه نقلی هست که در کتب معمولا نقل میکنن، میگن شخصی 30 سال نماز خوند بعد قضا کرد. نماز 30 سالش رو که تو مسجد در صف اول در جماعت نماز خوند، متوجه شد بعد از 30 سال که قصدش لله نبود، برای خدا نبود، و 30 سال نمازش رو قضا کرد. شخصی بود که میرفت، مقید بود به صف اول نماز، مرتب میرفت صف اول نماز جماعت، جا داشت، میمون نمازش رو میخوند بعد میرم. 30 سال رفتارش این بود. یه بار بعد از 30 سال یه عذری براش پیش اومد، نرسید به اول وقت، یه خورده با فاصله دیرتر رسید صف اول دیگه جانم، مجبور شد تو صف دوم وایسنم. خب تو صف دوم ابتدا کرد، از اول نماز تا آخر نماز پیش خودش خجل بود، شرمنده بود. ای حالا مردم میبینن من رو تو صف دومم، ما همیشه صف اول بودیم. میگن چطور شده این آقا امشب تو صف دوم وایساده نماز؟ از اول این نماز تا آخر شرمنده و خجل از مردم، که حالا میگن این امشب تو صف دوم اومد. این نماز رو خوند و رفت بیرون، تازه متوجه شد که 30 سال من تو صف اول برای خوش آمد مردم میمدم، با نشاط نماز میخوندم. امشب که موفق نشدم، دیر اومدم، خجل و شرمنده مردم شدم، از اونا خجالت میکشیدم که چرا این تو صف اول نیست. از اینجا تازه فهمید 30 سال تو صف اول نماز، نماز خونده برای خوش آمد مردم بود، برای اینکه مردم میبینن تو صف اول خوشحال بوده. امروز که اومده صف دوم، خجل، شرمنده مردم. به این فکر افتاد که من 30 سال قصدم خالص نبوده، 30 سال نمازش رو قضا کرد. پس ببینید یه وقت ممکنه انسان از براش خودش مشتبه میشه، فکر میکند قصدش خالصه، برای خدا داره انجام میده. یه خورده دقت بکنیم در کارمون، در اعمالمون، در رفتارمون، و ببینیم آیا قصدمون خالصه یا نه. اگر یه جایی دیدیم قصدمون خالص نیست، ترک کنیم. بزرگان ما اینجور بودن، فرار میکردن از یه جایی که احتمال میدادن اینجا قصد ریا درش هست. نقل میکنم از مرحوم شیخ ششتری، شیخ عبدالله توستری، در حالاتش مطالب بلندی نوشتند. از جمله میگن یه روز قبل از ظهر وارد شد تو منزل مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه. عرض کنم که رفیق بودن با هم، نشستن یه قدری صحبت کردن تو جلسه. وقت نماز شد، نماز ظهر، شیخ بهایی از ایشون خواهش کرد که امروز نماز رو با جماعت شما بخون. بنابراین شد که شیخ توستری، شیخ عبدالله، امروز نماز ظهر اینجا با به جماعت بخونم. خب همه اهل جلسه‌ای که بودن داشتن آماده می شدن برای نماز، وضو بگیرن، مقدمات فراهم کنن، آماده بشن برای نماز. صفها بسته شد، آماده شدن. یه وقت متوجه شدن شیخ نیست، گم شده. الان اینجا بودیشون، برای شد نماز جماعت ایشون بخونن. گشتن دن، نه شیخ نیست، رفته، جوری رفته، نه خدا حافظ کرده، نه گفته من دارم میرم، رفته بیرون. خداشون نمازو خوند. بعدن یکی از اون اصحاب جلسه رسید به شیخ، ازش پرسید اون روز شما کجا رفتی؟ همه منتظر بودن که جماعت رو با شما بخونن. گفت بله من تو فکر رفتم که معلوم میشه من یه جایگاهی دارم، یه ارزشی تو اجتماع، که امروز جماعت رو من بخونم و شیخ بهایی به من اقتدا بکنه، معلوم شد یک عظمتی، یه جایگاهی. خلاصه این فکر من تو ذهن من آمد، متوجه شدم قصدم خالص برای خدا نیست. امروز میخوام یه نمازی بخونم که تو این نماز یه غرور و عجبی من رو میگیرد که شیخ بهایی به من اقتدا کرده. از این جهت بدون اینکه کسی متوجه بشه به یه صورتی خودم از مجلس گذاشتم اومدم بیرون، فرار کردم. ببینید خیلی همت میخواد یه کسی که خب بالاخره یک احترامی، جایگاهی تو این جمعیت دارد، ازش خواستن که نماز جماعت رو شما بخونی. منزل شیخ بهایی است، شیخ بهایی رفیق دوست، با هم نشستن صحبت کردن. بدون این که به شیخ بهایی لااقل بگه من دارم میرم، خداحافظی بکنه، از این که شما پیشنهاد کردید نماز بخونم عذرخواهی میکنم، مثلا کاری برام پیدا شد، جوری شد، عذر. بدون اینا سرش زیر میاندازه، به طور ناشناس از مجلس میره بیرون، پاش رو همه این ارزش ها میگذارد که خداحافظی نکرده، بدون توجه، بی‌اعتنایی به درخواستی که شده، همه اینا رو کنار میذارد برای اینکه نکنه مبتلا بشه به یه نماز با شرک، نمازی که خدا ازش راضی نیست. ببینید اینجور عمل میکردن. اینا رفتاری است که ما باید الگو بگیریم. خلوص در نیت، حقیقت فرمود، حقیقت اخلاص این است که انسان حب نفس را از دل بیرون کند و حب خدا در دل باشد و کار فقط بر خدا. خدایا به آبروی زهرای اطهر توفیق اخلاص در عمل در حد ممکن به همه ما عنایت بفرما. عرض کنم که بحث ما در این بود که در قلات اربع روایاتی داریم که زکات درش واجب است و از روایات استفاده کردیم انحصار وجوب زکات رو در این نه چیز که چهار تاش قلات اربع و روایات فراوانی که در غیر این نه چیز زکات نیست، واجب نیست. عفا رسول الله از غیر اینها، پیغمبر زکات در غیر اینها قرار نداد. خب این روایات رو داشتیم که در غیر این قلات اربع زکات واجب نیست. در مقابل روایاتی داشتیم که میگفت واجب. چهار تا روایت صحیحه خوندیم که دلالت بر این داشت که در اون چی که با کیل با سا کیل میشه، کیل به سا، خرید و فروششون با کیل پیمانه، اون چی که با پیمانه خرید و فروش میشه که تمام حبوبات رو میگیر، اینا درش زکات واجب است. ما انبته الانبتته الارض، این دو تا کلی، ما کیل به سا، ما انبتته الارض، اون چه که زمین می رویاند میاد از زمین بیرون، تمام میوه‌جات سبزیجات اینا از زمین میاد بیرون، فرمود زکات درش واجب. چهار تا روایت صحیحه داشت. پس اون روایات میگفت در غیر غلات اربع زکات نیست، این روایات میگه در حبوبات، در میوه‌جات، در اینا زکات واجب است. خب جمع بین این دو طایفه روایات رو گفتیم به طرقی بزرگان جمع کردن، بهترین طریق حمله بر استحباب. اون روایات که میگه افا رسول الله در غیر این غلات اربع زکات قرار نداد، واجب نکرد، خب اون میگه نیست، زکات نیست، یعنی واجب نیست. اونایی که میگه واجب است، حمله بر استحباب، میگیم پس در غیر این غلات اربع واجب نیست بلکه مستحبه، حمله بر استحباب کرد و مشهور اینجور کرده. یه حمله گفتیم معمول و متداول و متعارف هم هست بین روایات رو در ابواب مختلف جمع به حمله بر استحباب میکنه. خب اینو تا اینجا گذروندیم، پس استفاده کردیم در غیر غلات، عرض کنم که غلات اربع زکات مستحب، از این روایات اینجور به طور کلی استفاده شد. منتها فقها به طور کلی بحث نمی کنند، موارد رو دونه دونه جدا جدا بحث میکنن. در ثمار، در میوه‌جات آیا زکات مستحبه یا نه؟ در حبوبات زکات مستحبه یا نه؟ جدا جدا علما بحث میکنن. لذا ما هم تبعاً مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که در تحریر دارن و همچنین دیگران به همین راه ادامه میده. عبارت امام اینه بعد از اینکه فرمود واجب نیست در غیر غلات اربع زکات واجب نیست، بله میفرماد عرض کنم که و تستحب و فی الثمار، بله بفرمود.
قبل از اینکه بحث جدید شروع کنیم، جمع کردیم در روایات، فرمود که
هر دو به حجت باشه.
اون وقتی که صاحب حدیث اون روایت که میگن در غیر این نوع چیز زکات واجب هست، زکات واجبه، اینا رو همه بر تقیه کرد، درسته؟ و چند تا شاهد هم بردن،
درست، بله، حمل بر تقیه میشه،
برای تقیه ساده شده. و وقتی که روایت برای تقیه ساده شده، چنین روایت میگه حجت نیست
بنابر مذاق صاحب حدائق، اما گفتیم قبول ندارن دیگه دیگر.
شما اینطور فرمودید که حمل بر تقیه در صورت است که نتونیم بین روایت جمع بکنیم،
درست،
اگه بتونیم جمع بکنیم
چون طرح روایت، حمله بر تقیه معناش طرحه.
اگر بتونیم حمله بر تقیه بکنیم، نمیتونیم دیگه جمع بکنیم، چون حمله بر تقیه معنیش این است که این طایفه اونجا نیست.
از این به بعد که حمله بر تقیه میکنیم، دیگه نمیتونیم این روایت رو بهش تمسک کنیم. اما روایت از امام سرناد نقل شده، بله ببینید صاحب حدائق میگه بله این روایت از امام صادر شده، قبول داریم که امامی حرف رو زد، فرمود واجب است، منتها میگیم این حرف رو امام در زمان در جایی که تقیه بوده فرموده است، ولی روایت از امامه، قبول داریم که امام فرمود واجب است، منتها ما حمل میکنیم، ما میگیم چون یه قرائن دیگری داریم، روایات اولای بهتری داریم که اونا مقدمه، این که امام فرمود یجب یزکا، میگیم این رو تقیتاً فرموده. یه افرادی بودن که امام ملاحظه اونا رو میکرده، از این جهت امام فرمود، این کلام کلام امامه، حجته، منتها میگیم این روایت رو امام این کلام رو تقیتاً فرمود، بنابراین ما میذاریمش کنار، طرحش میکنیم. همه دیگه برای تقیه بودن قرینه است که تقیه بوده، اما امام فرمود، بله دیگه، اون وقت بنابراین بله نیست، بله این نظر ایشونه، ولی خب قبول نداریم این حرف رو، گفتیم تقیه نیست اینجا، تقیه مال جاییست که نتونیم حمل بکنیم، اینجا ما میتونیم حمل بکنیم، جمع بین هر دو. چرا بگیم امام این رو خلاف واقع فرمود تقیتا؟ نه خیر، امام مطابق واقع فرمود، هم اون دست روایت مطابق واقع، هم این دست مطابق واقع. شاهدم جواب دادیم دیگه، هم خودش رو جواب دادیم هم شاهدش، قبول نکردیم هر. بنابراین بله، اگر رو مذاق صاحب حدائق بخوایم بحث کنیم، این روایات رو باید بزنیم کنار، ولی ما گفتیم نه، قابل حمل، جمع حمل بر استحباب میکنیم. خب بنابراین امام اینجا وارد میشن در این که تستحب و فسمار، در میوه‌جات زکات مستحب است. باغ دارد، باغ میوه، سیب هست، عرض کنم که هلو هست، زردالو هست، پرتقال و لیمو و نارنگی هست، در ثمار فواکه میوه‌جات زکات مستحب است. فتستحب و فثمار و غیرها مما انبتت الارض، عرض کنم که حالا یه استثناء بهش میزنن که دون الخضر و البقول، اما سبزیجات و بقل ها یعنی ترباری یا اینها، اون سبزیجات ولو اونها انبتت الارض، ارض می رویاند میاد بیرون، در اونها زکات نیست. پس امام نظر شریفشون در ثمار و میوه‌جات این است که زکات مستحب. این همین فتوا رو مرحوم سید در عروه، در عروه میشون بعد از این که فرمود لا تجب الزکا، عرض کنم که در غیر اون قلات اربعه، ایشون فرمود که ولی نعم تستحب و زکات در چند جا، در چند جا رو ایشون فرمود زکات مستحبه، وقتی یکی از اونها در حبوبات و کز از ثمار، در حبوبات رو مرحوم سید فرمود زکات مستحبه، حالا ما حبوبات رو بعد میگیم، و کز از ثمار فرمود در میوه‌جات. مثالم ایشون میزنه، مرحوم سید مثال میزند کت تفاح و مشمش زردالو، فرمود در این هم زکات مستحب. پس مرحوم امام فتواشون این که در ثمار میوه‌جات زکات مستحب، مالکین این باغات و درخت‌های میوه مستحب به زکاتشو بدن، و مرحوم سیدم فرمود یکی از چیزهایی که مستحب بدرش و کز از ثمار کت تفاح و المشمش و نحوه هما، امثال این میوه‌جات، در این دوتا فرمون مستحب. این فتوا جمعی از بزرگانم میفرمون که و هو المشهور، مشهور فقها میگن زکات در میوه‌جات مستحب. هم مرحوم فاضل لنکرانی در همین تفسیر شریعه کلام امام رو که نقل میکند امام فرمود مستحبه، میگه و هو المشهور. مرحوم آقای خویی شرح در عروه کلام مرحوم سید رو که نقل میکند مرحوم سید میفرمود مستحب، فرمود و علل مشهور بین الاسباب، میگن مستحب. اشکالی که در اینجا این است که تو این همه روایاتی که راجع به حبوبات و میوه‌جات و عرض کنم غیر غلات اربع، روایاتی که اومده میگه واجب است، یه بعضی میگه واجب نیست، عنوان ثمار نقل نشد که بفرمان که یستحب و در ثمار میوه‌جات از زکا. عنوان ثمار ما نداریم، عنوان فواکه ما نداریم که ازش استفاده بکنیم استحباب. پس از کجا استفاده میکنیم که تستحب و زکاف ثمار روایت نداریم؟ از اون کلی استفاده میکنیم، ما انبتت الارض، این عبارت تو روایات داریم. در روایت صحیحه میاد که زکات در ما انبتت الارض، اون چی که زمین میرویاند، خب یکی از مصادیقش سبزیجات و اینا هست، یکی هم از مصادیقش هم میوه هاست، فواکه هم از زمین در میاد، درختش از زمین در میاد، سبز میشه، بزرگ میشه، میوه میده.
آیا این روایت ها از صدر اسلام تا الان عمل نشد؟ نه واجب عمل شد غیر این چهارتا، نه استحباب، نه عمل وجوده، نه عمل کردن.
حالا بگم ما بنا بزنیم به عمل
اعراض کردن،
عمل نکردن که اعراض نیست که هم بزرگان فتوا دادن، خود این فتوا نه عمل نکردن که اعراض نیست که معصیت کردن، معصیت کرد همه. بیایم خیلی خوب، بیاید شما از حالا بنا بذاریم عمل کنیم، میگیم اونا نکرده بد کاری کرده.
قرآن کریم فرمود که عقیم و صراط با تو زکار، هم صراط رو پیغمبر تعیین کرد.
خب اگر مردم نخوندن
تعیین پیدا کرد در چهارتا، بقیه چی؟
در کدوم چهارتا؟
تعیینی داره، نه تعیینی داره.
تعیون در کدوم چارتا؟
چارتا در اون اقل داشت.
خب اونو پیغمبر فرمود در این، چنان که همینجور تعیون پیدا کرد، پیغمبر فرمود در این چارتا هست، در غیر اینها نیست، فرمود واجب نیست. اما روایات این همه رو میگم چارتا سند، خیلی خوب چارتا روایت صحیحه، چارتا روایت صحیحه خوندیم که دلالت بر استحباب داره. معرضون ان کسی عمل نکرد که نمیگن معرضون ان، که عرض کنم که الان اینجا فتوای امام رو داریم میگیم، امام فرمود تستحب بود، پس عمل شده بهش، مگه نفرمود معرضون انه؟ مرحوم سید فرمود مستحبه، مشهور فتوای فقها. خب شاید هم خیلی از بندگان خدا میرن مستحب و عمل میکنن، زکاتشو میدن، من و شما از کجا میدون؟ خب شما اطلاع ندارید، شاید مؤمنینی بودن که عمل کرده باشن. خب پس روایتی که دلالت کند که ثمار فواکه درش مستحبه ما روایت نداریم، اما یه کلی رو داریم، انبته الارض. روایتش هم اینه، صحیحه زراره، ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قال افا رسول الله ان الخضر، سبزیجات، عرض کنم که پیغمبر عفو کرد این دو بزرگوار، امام باقر و امام صادق. قالا عفا رسول الله عن الخضر، قلتو، زراره میگه من سوال کردم و من خضر، خضر چیه که پیغمبر عفو کرده، فرموده زکات درش واجب نیست. قالا، اون دو بزرگوار رو فرمودن کل شیء لا یکون له البقاء، هر چیزی که دوام نداره، بقا نداره، کالبقل، ترجاج، والبطیخ، خربوزه، والفواکه مثل میوه‌جات، و شبه ذلک مما یکون سریع الفساد، چیزایی که سریع الفساد هست اینا جزء خضر هستن. خضر یعنی اینایی که بقا ندارن، دوام ندارن. عرض کنم که ولی این روایت رو داریم، منتها اون روایتی که کلی درش هست اینه، سیه زراره ان ابی عبدالله قال جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از صدقه فی کل شیء انبتت الارض. جعل رسول الله صدقه رو، زکات رو، فی کل شیء انبتت الارض، زمین می رویاند. خب میوه ها از چیزایی است که زمین می رویاند. پس جعل رسول الله صدقه، زکات رو در اینا ظهور در وجوب دارد. با قرینه اون روایات که میگه واجب نیست، حمله بر استحباب میکنیم. پس از این کلی ما انبتت الارض ما استفاده میکنیم استحباب زکات رو در میوه‌جات. این فتوای مثل مرحوم امام سید، قول مشهور که میگن در میوه‌جات زکات مستحبه، این صحیح هست. عنوان ثمار توش نیست، عنوان میوه فواکه نیست، ولی انبتت الارض، اون چرا که زمین می رویاند. این درختای میوه را زمین نمی رویاند، زمین انبتت الارض، انبات یعنی زمین رویانید اینها را. پس هر چی که از زمین در میاد می رویاند زمین اونها را. اینا درش عرض کنم که زکات مستحبه. این دلیل در استحباب برای فرمایش امام که فرمود تستحب بود در ثمار و مرحوم سید. حالا اشکالی هم باز هست که انشاءالله بحث بعد. و صلی الله علی سیدنا.